سران دیش بر نگذران.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. برنامه سفرهخانه رو ما چهارمین برنامهش رو در خدمتتون هستیم. از آغاز شاهنامه با همدیگه برخوانی شاهنامه رو داریم، بررسی واکاوی شاهنامه رو داریم و همه عزیزان رو دعوت میکنم به یک برنامه خیلی خیلی معنوی و دوست داشتنی و سرشار از دانش و اندیشه. همه عزیزانم با سفارش میکنم مثل برنامه پیشین که دوستان خودتونم دعوت کنید که حتما گوش بدن به این برنامه‌ای که ما میخواییم شاهنامه رو از آغاز با همدیگه بخوانیم و بررسی و واکاوی کنیم و با همدیگه نکته های ارزندش رو در میون بگذاریم. به برنامه سفرهخانه خوش آمدید. بخش چهارم از دیباچه شاهنامه میپردازه به آفرینش مردمان، به این معنا که گل سرسبد هستی پس از آفرینش خداوند که گفتیم خرد نخستین آفرینش خداوند بود و پس از اون چهار بنمایه زندگانی آب، باد، خاک، آتش رو برگزید و به اونها دستور داد تا هستی رو در آفرینشش یاری بدند و کوها و دریاها و خشکیها و رستنیها و گیاهان پدید آمد. پس از اون در واقع خداوند وقتی بستر زمین فراهم شد میشه گفتش که جانوران و حیوانات رو میآفرینه و پس از اون انسان رو مورد خلقت قرار میده، به این معنا که همه آب و باد و خاک و آتش و موجودات در واقع عالم هستی همه در اختیار مردم قرار بگیرن، برخی از اونها برای بهره‌گیری از اونها برای بالاخره خوراک، برخی برای پوشاک، برخی برای بهره‌مندی، برای اینکه بتونه راه‌ها رو هموارتر بکنه و از اونها به عنوان مرکب و یک رونده تیزروتر از خود انسان بهره بگیره. که خیلی جالبه که یکی از این حیوانهایی که خیلی مورد توجه در شاهنامه هست و در نزد ما ایرانیان اسبه. شاید جالب باشه براتون اینو بگم که بسیاری از واژه‌های نام‌های ایرانی با پسوند اسب تمام میشه، مثل جاماسب، میدونید اصلش هم اسب بوده، بعد شده اسب. اینقدر در واقع اسب در نزد ما ایرانیان مورد احترام بوده و ارزش داشته که پسوند همه نام‌ها و حال برخی از نام‌ها رو اگر دارنده اسب بوده با یک لقب با پسوند اسب میشمردن، یک شب برشمردن، دیگری مثلا تهماس و نظایر اینو گرشاس و لهراس میتونید پیدا بکنید در واقع نامواره‌هایی که شاهنامه فردوسی برای ما به یادگار گذاشته. حالا چون درباره نام ها هم صحبت کردیم بد نیست بدونید که خیلی از در واقع کلید واژه هایی که میدونید 80,000 واژه در شاهنامه وجود داره، برخی از کلید واژه ها میشه گفت که ابداع خود فردوسی هست. مثلا ما یک کلید واژه نامواره ای داشتیم وقتی که مثلا دختر خانومی به دنیا میاد که گیس فری داشت بهش گفتن گیس فری، ولی فردوسی اومده و همون گیسفری رو تبدیلش کرده به فریگیس و یواش یواش اون رو تبدیل کرده به فرنگیس و میدونید که چقدر زیباتر شده، اون گیسفری شده فرنگیس، یه نام ناب ایرانی هست که برای دختر خانم ها داره به کار بره. خواستم این رو اشاره بکنم که خیلی از کلید واژه هایی که ما باش برخورد میکنیم یه معنی داره و مثلا اگه درباره همین رستنی ها صحبت کردیم، مثلا رستم که پهلوان اصلی شاهنامه فردوسی هست، مال زمانی هستش که حالا اگه برسیم و این رو بتونیم صحبت بکنیم، وقتی که مادر رستم با اون رو حمل داره، انقدر او فربه و بزرگ بوده که خیلی سختش بوده. وقتی به دنیا میاد و با یک دانش ویژه‌ای که حالا بعدها به سزارین تغییر شد به نادرستی که حالا بعد در برش بیشتر صحبت کنم، چون یک کاملا دانش ایرانی بوده در نزد پزشکان ایرانی و میشه گفتش که تمدن روم و یونان از اون بی‌بهره بودن، که بعدها باز از همین کلیدواژه‌هایی هستش که باز شاهنامه فردوسی برای ما به یادگار مونده، به جای سزارین ما از رستمزاد بهره میگیریم، چون با یک در واقع فرایند خاصی و ویژه‌ای رستم به دنیا میاد که خب حالا الان در دنیا به نام سزارین ازش تعبیر میشه. وقتی که به دنیا میاره رستم رو، میگه رستم یعنی آزاد شدم، رها شدم، و این رستن یا رستم در واقع نام یک پهلوان ایرانی میشه که بعدها یکی از خب نامهای خیلی ارزشمند ما ایرانی ها هست. میخوام بگم همه این کلیدواژه ها یه معنای پشتش هست. خب برسیم به بخش چهارم، ستایش آفرینش مردمان. فردوسی در این بخش خیلی جالبه که کلید اسرار گیتی رو آدمی برمیشماره. مثلا یک شاه بیت هستش که حالا من در بخش های پیشین، سه بخش پیشین تلاش کردم که نخست متنی که نوشتم رو برای نخستین بار با شما در میون بگذارم، چون تا حالا این متن میشه گفتش که منتشر نشده و بازنشر نشده و برای نخستین بار داره در رادیو فرهنگ مورد خوانش قرار میگیره. میخوام که برخلاف سه برنامه پیشین این شاه بیت رو اول بخونیم به جای اینکه متن رو بخونیم. یه بار دیگه با هم دیگه دقت بیشتری داشته باشیم. چو زین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها سراسر کلید. دلش این هستش که شاید خیلی از حتی کسانی که تفسیر میکنن برخی از شعرها رو، و به خصوص شعر شاهنامه که یه مقدار مشکل هست، باید تعویل بکنن، نباید هرچی به ذهنشون میرسه رو بیان بکنن. کافیه که در واقع اون مرتب سازی شعر به صورت نثر در بیاد و جا به جا بکنیم کلیدواژه ها رو، به یه جمله درست بر بخوریم، بعد این کلیدواژه ها رو بتونیم معنای مشابهش رو بگذاریم یا ازش با قرینه معنوی و لفظی، یعنی همینطوری گتری نباید هر کلیدواژه‌ای رو که به ذهن میرسه بگیم مثلا شاعر اینجا میخواسته این حرف رو بزنه. خب از کجا میدونست این حرف رو میزنه؟ باید یک کلیدواژه‌ای رو کم و زیاد بکنیم، حذف بکنیم، اضافه بکنیم که بهش میگن گشتار، گشتار زبانی، یا تبدیل بکنیم یا جابجا بکنیم. این چند وچی هستش که شما به راحتی میتونید تعویل بکنید، یعنی به معنای اصلی شاعر یا اون نویسنده مراجعه بکنید. میدونید در ترجمه کتاب‌های آسمانی اصلا بحث ترجمه، شما اگه بخواید در واقع بهترین ترجمه رو داشته باشید، باید همین کار انجام بدید، تعویل انجام بدید، یعنی بیایید ساختار زبانی رو پیدا بکنید، بعد مرتب سازیش بکنید، جمله رو که مرتب کردید بیایید از گشتار زبانی استفاده کنید، یه کلیدواژه‌ای رو که شاید مفهومش قریب به ذهن نیست رو برید، یک کلیدواژه هم معناش رو پیدا بکنید، جاگذاری بکنید، یه جایی جابجا بکنید کلیدواژه ها رو که از اون ساختار نظم شعری که یه مقدار سخت میکنه مفهوم رو و فهم و درک درستی شاید ما نتونیم پیدا بکنیم در بار اول میبینیم در ساختار زبانی. خب بالاخره شعر یه مقدار سخت‌تره و نظم داره و جذابیتش هم شاید به خاطر همینه، باید به نثر تبدیل بکنیم. وقتی این جابجایی ها رو انجام دادیم، میتونیم که کلیدواژه هایی رو جاگذاری بکنیم یا کم بکنیم یا اضافه بکنیم که معنای درستی رو به دست بیاریم. خب تو اینجا هم خیلی مفسران و کسانی که تلاش کردند که ببینن که فردوسی چی گفته، خیلی جاها درست شاید پیدا نکردن معنی رو. شد این بندها سراسر کلید یعنی چی؟ در مصرع نخست فردوسی اشاره میکنه که چوز این بگذری، یادتون باشه در برنامه پیشین گفتیم که نخست خداوند خرد رو آفرید، بعد آفرینش جهان، و بعد میگه اگه از اونها بگذری خدا انسان رو آفرید، و همه در واقع کلید این اسرار آفرینش هم آدمیه. خب برای اینکه حالا ما چون این بحثای خیلی علمیه مفصلتری رو هم توی این برنامه بیان کردیم و زمانمون هم کوتاه هست، برسیم به متن خودمون. بخش چهارم، ستایش آفرینش مردمان. کردگار سرانجام کلید اسرار گیتی آدمی را بیافرید. آفریدگار پس از سالیان با جهشی شگرف سر و قامت آدمیان را همچون سر راست ساخت و آدمی را به گفتار نیک و پندار درست سفارش نمود. خب اینجا خیلی جالبه که شما حالا در شعرم باز دوباره بهش مراجعه خواهیم کرد، فردوسی خیلی زیبا باز خیلی بیان زیبایی داره که بعدها میبینیم در نگره داروینیسم هم از همین موضوع بهره گرفته و این نشانه از این داره که با توجه به که فردوسی مدعی نبوده که دانش‌ها رو ابداع کرده، مدعی این بوده که تونسته به درستی دانش‌های ایرانیان رو آجر با آجر روی همدیگه بچینه. میدونید که اگه ما بگیم فردوسی شاهنامه‌اش رو در بیش از 50,000 بیت یا بیت سروده، در واقع 30 سال یا 35 سال در نظر بگیم، روزی 2-3 بیت بیشتر شعر نگفته. برای یک شاعر توانمند 2-3 بیت شعر خیلی زیاد نیست. این نشان از این داره که میخواد به صورت خیلی دقیق و هوشمندانه مثل یک معماری آجرچینی بکنه و بسیار دقیق شعرها رو گفته و بعد هم عرض کردیم که 3 بار هم ویرایش کرده، برای همینی که اینقدر ماندگار شده. در ادامه فردوسی اشاره میکنه که خداوندگار به آدمی بارها اشاره داشت که تو را از بنمایه‌های خاکی و افلاکی آفریدم، پس به این سرای و دیگر سرای وابستگی و پیوستگی داری و با 4 بنمایه زندگانی پرورانده شده ای. خب میدونید که خداوند پیامبران الهی رو به صورت در واقع پیامبر بیرونی و خرد رو به عنوان پیامبر درونی برگزیده که میدون همه اینها در روایت‌های ایرانی و اسلامی هم بهش اشاره شده. پس اینجا اشاره خداوند به تک تک انسان‌ها میتونه از طریق خرد باشه و از طریق خرد جمعی و عقل کل و خرد بزرگ انسان‌ها، پیامبران الهی و اولیای خدا و انسان‌های خردمند و اندیشمند و عالم و دانشمند میتونه باشه که اونها سفارش و توصیه میکنن به ما که چگونه زندگی بکنیم. آفریدگار هدف هستی را آدمی برگزید، اگرچه پس از دیگر آفریدگان آفریده شد. آدمی، باز خدا اینجا اشاره میکنه به آدمی که همه انسان ها میتونن باشن. آدمی، تو برترین آفریننده‌ای، پس ارزش خیش بدان و به بندگی خداوندگار بپرداز و زندگی را بازیچه و سرگرمی زود گذر نپندار. حالا میرسیم به شعر. چو زین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها سراسل کلید. همطور که عرض کردم اینجا اشاره میکنه که پیشتر خداوند خرد رو آفریده، 4 بنمایه آفرینش آب و باد و خاک و آتش رو آفریده و از میان اینها هستی رو و جهان هستی رو به وجود آورده، حیوانات رو به وجود آورده، گیاهان رو به وجود آورده و پس از اون از اونها که ما بگذریم مردم یعنی انسانها رو خدا آفریده و پدید آورده که شد این بندها سراسر کلید. گفتیم که باز کردگار سرانجام کلید اسرار گیتی آدمی را بیافرید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. اینجا اشاره به جهش انسان میکنه که چگونه آفریده شده و سرش رو در واقع با یک جهش میشه گفتش که ژنتیک راست میکنه و مانند سرو بلند قد و قامت به او میده و گفتار خوب و خرد رو به او میبخشه که بتونه کارهای نیک رو در دنیا انجام بده. تو را از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند. و اینجا باز اشاره میکنه به همون 4 بنمایه زندگانی و یا اینکه اشاره میکنه به خلقتهای پیشین انسان که میدونید در اندیشه های دینی و اندیشه های حتی در واقع فیلسوفانه ما برمیخوریم که پیش از این هم که ما در این جهان خاکی بیایم جهانهای دیگری رو دستی کم یک جهان رو داشتیم که به مثل افلاطونی میشه اشاره کرد یا عالم زر در دین مبین اسلام که یک جایی بوده که انسانها همه چیزها رو آموختند و به یگانگی خداوند ایمان آوردند و بعد به این جهان آمدند که در قرآن کریم هم هستش که بعد از اینکه آدم رو خداوند می آفرینه، اون نماد و مسل و اون در واقع اون شاخصی که حالا ما نمیدونیم واقعا خلقتش هم چی هست، خداوند وقتی می آفرینه در قرآن از همه انسان ها اقرار میگیره که آیا من خداوند بار شما نیستم؟ همه میگن قالو بلا، همه میگن بله. نخستین فطرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. میگه در آفرینش اولین چیزی که خداوند مد نظرش بود در فطرت الهی و آفرینش الهی، نخستین فطرت انسان بوده. این همه در واقع خلائق و مخلوقات رو به وجود آورده بخاطر اینکه هدفش انسان بوده، پس میشه نخستین فطرت. اما پسین شمار یعنی چی؟ یعنی که آخرین موجودی که در هستی آفریده. گفتیم خداوند خرد رو آفریده، بعد جهان هستی، گیاهان و حیوانات، بعد انسان رو آفریده.
دکتر میر جلال الدین کزازی، دکترای زبان و ادبیات فارسی و شاهنامه پژوه.
من نمی‌انگارم که زبان شاهنامه را ساده کرده باشم، از اون روی که کودکان یا نوجوانان این کتاب رو بخوانند. این کار خود به خود رخ داده است. من به شما گفتم این زبان از دید ساختار با زبان شاهنامه یکی است. اگر ساده تر از زبان شاهنامه می نماید، به درست از آن روست که به نثر دیگرگونه یافته است، زیرا در زبان شعر بایستگی هایی هست که به ناچار اون را به پیچش در می اندازد. یکی از این بایستگی ها نحو است. سخنور به هر روی باید هنجارهای شعری رو پاس بدارد. از این روی نحو بیت گاهی پیچیده است. خواننده در نگاه نخستین آن را در نمی‌یابد. اون همه بازی های نقض هنری که ما در ادب پارسی میبینیم با واژگان انجام داده اند، برمیگردد به همین ساختار لغزان نحوی در زبان پارسی. از سوی دیگر، با اینکه شاهنامه گفتیم متنیست که به پارسی امروز سروده شده است، به هر روی هزار سالی در این میان سپری آمده است. از روزگاری که شاهنامه را سرود استاد طوس تا کنون در شاهنامه واژه‌هایی هست که در زبان کنونی پارسی به کار گرفته نمی شوند. در بازنوشت پیداست این واژه ها مگر به انگیزه ای دیگر آورده نشده است.
نخست آفرین بر خداوند مهر، فروزنده ماه و گردان سپهر. به نام جهاندار گیتی فروز، نماید شب تیره روشن چو روز. بران آفرین تا جهان آفرید، زمین و مکان و زمان آفرید. در چهارمین بخش از گشایش دیباچه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی سخن بدینجا رسید که در آفرینش مردم حکیم ابوالقاسم فردوسی چنین فرموده است: چوز این بگذری مردم آمد پدید. یعنی که از چه گذشتیم؟ از آفرینش زمین و زمان و از آفرینش آدمی، اما بر اینسان. چوز این بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خردکار بند. به لحاظ نزدیک شدن به لهجه شاعر عرض کرده ایم در چند نوبت که گاهی برخی از واژه‌ها، عزیزان من، هم شکل ادای کلماتشون متفاوته و حتی در معنی هم متفاوت. شاید برایتون جالب باشه بگویم که برخی از کلمات امروزه معنایشان کلن عوض شده، به طور کلی عوض شده. مثلا کلمه گفتگو، هر کجا کلمه گفتگو رو میشنویم تصور میآید که معنا گفت و شنود است، اما در شاهنامه هر کجا که گفتگو میآید معنی بلوا، جنگ و آشوب است. و عجیب هم اینجاست که در تمام شعرها و حماسه ها و غزلیات و قصائد و رباعی ها تا پیش از قرن دهم هجری همه جا گفتگو به معنای جنگ و بلوا بود. گفتگو آیین درویشی نبود و ما با تو ماجراها داشتیم. این بیت رو زیاد شنیدید از حافظ. گفتگو حالا اگر اینجا به معنای بلوا باشد، شعر حافظ معنایش متفاوت می شود. در شاهنامه خانی گاهی اوقات نقال مرشد شاهنامه خان داستان و شعر را نگه می دارد در حضور مخاطب و به نکاتی اشاره می کند. چون شاهنامه زبان معیار سخن پارسی است، اما شاهنامه خانی ابزاری است برای توسعه این زبان معیار در بین مردم. لذا اگر من به عنوان مرشد برمزیار گاهی وقتها داستان رو نگه می‌دارم، شعر رو نگه می‌دارم و اشاراتی که می‌کنم از این جهت است که سنت شاهنامه خوانی رعایت شود. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خردکار بند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. پس معلوم می شود هوش و رای یعنی اراده و اندیشه، اینها کلماتی مترادف خرد نیستند، هر کدام کار کرد و معنای خودش را دارد. واو عطف نیست، واوها واوهای انفصال است. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. زراح خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد یکی. مگر مردمی خیره خانی همی، جز این را نشانی ندانی همی. ترا از دو گیتی برآوردند. چگونه می شود آدمی که هنوز به دنیا عمرش تمام نشده است که قیامت و روز باز پس این آغاز شود؟ پس چرا حکیم ابوالقاسم فردوسی چنین فرموده است تو را از دو گیتی برآوردند؟ هنوز که ما به روز باز پس این نرسیده ایم که از آنجا برآمده باشیم. عجب نکته زیبایی است. اینو براتون نگه می‌دارم زمان دیگری در برآوردن داستان جمشید حتما به این بیت یادم بندازید اشاره کنم و بگم چطوریه. ترا از دو گیتی برآوردند، به چندین میانجی بپروردند. نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. شنیدم ز گویا دگرگون، از این چه دانیم راز جهان آفرین. نگه کن، سرانجام خود را ببین. و یا به این شکل هم خانش می شود: دبار نخست به فرجام آمدن هر کاری است، هر عملی است، و بار دوم اگر با کسره وصل خوانده شود معنای هر فرد می دهد. نگه کن سرانجام خود را ببین، که از هر دو صورت هم معنا دارد و درست هم هست. نگه کن سرانجام خود را ببین، که کاری نیابی برو برگزین. برنج اندر آوری تنت را رواست، تلاش کنی زحمت بکشی و بکوشی در این گنبد تیزگرد، که هر بار جلوه‌ای و حقیقتی را بر تو نمایان می کند و این تو هستی که باید یا راه نیکی برگزینی بر اساس خرد، یا خدا اینا کرده در تباهی قوت خوری. برنج اندر آری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. نگه کن بدین گنبد تیزگرد، که درمان از اویست و زویست درد. نه کشت زمانه بفرسایدش، نه آن رنج و تیمار بگذایدش. نه از جنبش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. از او دان فزونی و زو هم نهار، بد و نیک نزدیک او آش کار. و این دیباچه حکیم ابوالقاسم فردوسی در آغازین صفحات شروع شاهنامه است. چون این گفته بودیم که در پایان هر بخش از دیباچه شاهنامه پندیاتی را از سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی بازگوییم و برخوانیم به عنوان تحفه‌ای از شاهنامه برای شما. به بیان حکیم: اگر کار بندید پند مرا، سخن گفتن سود مند مرا. به داد و دهش گیتی آباد دار، درزی دستان خود شاد دار. تو تا زنده ای سوگ نیکی گرای، مگر کام دل یابی به دیگر سرای. تو اکنون همی کوش با داد باش، تو داد آرزوی غم آزاد باش. تا درود دیگر بدرود.
یزدان پاک دو نیست خدای ابراهیم، سبب ساز کل سبب، چاره بیچارگان از الله. پنجتر آل عبا نگه دارد، ششتا غرش مجید، هفتم موسل کازم دخیل، قریب عرض توس به طلب، نه توفان کرب و ولا، دهنده و بیمنت از الله، علی و یازده نسلش همه برهم، جمال حجت خدا را صلوات.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه. و ما دوستان در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه، بشنوید.
جهان ترجمه.